قوم یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا دلمون برای دوستان تنگ شده بود، واقعیت قضیه اینه، و یه چیزی های احمد شاردی به من میگفت من درک نمی کردم، الان خودم درک میدم. ما درس خارج ما های احمد شاردی که رفتیم میرفتیم دیگه، مثلا از خب بعد از یه مدت دیگه نرفتیم تقریبا. من 4 سال مرکز فقهی میرفتم، بعد 6 سال بعدش درس های احمد شاردی میرفتم. 8 دو سال تو مرکز فقهی با احمد شاردی رفتم، 6 سال جدا میرفتم. بعد از 8 سال دیگه نرفتم. بعد من گفت چرا نمیای بیا؟ گفتم خب حقیقتش دیگه خیلی استفاده نمیبرم کلیات رو. گفتم خیلی خوب، یعنی تو میگی الان با من مساوی شدی؟ گفتم نه من مساوی نشدم با شما، ولی بحث درس شما رو من که درس نمیدی که، همه نشستن داری درس میدی. خب بعد این چیزهایی که میگید کبریات بعد یه مدت تکرار میشه، خودتون متوجه میشید، درسته ابواب عوض میشه ولی همون کبرا جای دیگه میاد. دیگه جوری شده که ما مثلا روزی یه نکته یاد میگیریم، مثلا 50 دقیقه باید بیایم، حالا با اومدنش و پارک ماشینش اینا یه ساعت خورده ای، بعد مثلا 2 دقیقه استفاده میکنیم. خب دیگه نمیارزه اینجوری. گفت نه من درس عاشق جهاد که میرفتم آخراش بعد تصویر چرخوندم، هفته یه نکته استفاده میکنم ولی بازم میرفتم. گفتم خود شما خیلی آدم چیزی بودی میرفتیم، ما نیستیم اینجوری، کارا دیگه داریم بابا. بعد گفت خب من دلم تنگ میشه، خود یه درس خارج همینه اینا. حالا الان میفهمم چی میگم، یعنی مثلا الان دوستان، حالا شما هنوز به اونجا نرسید، شما ان شاء الله میرسید و جلوتر هم ان شاء الله میرید. طبیعتا باز چون درس خارجه دیگه، خیلیشون ساعت هم باشون کلاس داشتی 6 سال 7 سال مثلا بیان، بعدش 6 7 سال هم دلش تنگ میشه دیگه. حالا دیگه نمیبینه دلش تنگ میشه. حالا واقعا تو بارم از اون من حسو داشتم که خیلی از دوستان دیگه به هر حال ابد که نباید درس بیان، بعد یه چند سال دیگه که بیان، الان سال سومه دیگه، طبیعتا منطقا بود 3 سال دیگه غیر از امسال باید بیان، 3 سال 4 سال بعدش دیگه خارج اصول منطقا دیگه نباید بیان، بعد دیگه هرچی ما میگیم کبریاتش رو دیگه بلد باشن، ولی خب بعد دیگه نمیان و دل آدم تنگ خواهد شد. فقه این یه نکته. یه نکته هم بگم راجع به این رسمی شدن، من چون به دوستان قول داده بودم که اینو پیگیری کنم، این دهه آخر ماه رمضان که خورده سلام خلوت تر شد رفتم شورا، بعد به اینا گفتم میخوام درس خارج رو رسمی کنم و اینها چی کار باید بکنم، گفتم باید 15 سال سابقه تدریس سطوح عالی داشته باشم. گفتم من دارم، چون از 85 سطح عالی میگفتن تا الان میشه 401 میشه 16 سال با امسال. بعد گفتم خب پس نامه بیار، رفتم از شهیدین و مرکز فقهی نامه گرفتم بردم اونجا، بعد اونا 90 به بعد رو ثبت کردن اون کارمندی که بود، بعد گفت قبل از 90 برای من باز نمیشه تو سامانه که ثبت کنم. گفتم چجوری؟ اینا گفت من نمیشه. رفتم پیش آقای عرب‌پور بود، مثل که استاد بالاتر از اون، رفتیم پیش اون، به ایشون گفتم چجوریه؟ گفتش که سال 90 برای شما حکم تدریس زدن. خب اون موقع اصلا من نمیدونم، من حکم تدریس خبر نداشتم، چون مثلا امتحان اینا نبود اصلا، همینجوری بود. بعد به اون گفتم خب من چه که 90 زدن، خب اصلا من نه امتحان دادم نه هیچی، همینطوری خودشون زدن. بعد پرسیدم چی شده، معلوم شد که سال 90 ظاهرا شورای مدیریت حضور غیاب رو الزامی میکنه، بعد خود این مرکز فقهی و شهیدین که من اون موقع درس بودم اینا نامه میزنن به شورای مدیریت، اسامی چند نفر رو میدن به جمله ما که اینا از قدیم اینجا تدریس میکردن، اگر به اصطلاح امتحان باید بدن بگید بیان امتحان بدن، اگر نه حکم بزنید. بعد آقای فرخفال که اون معاون بوده به اینا میگه که اونایی که بیش از 5 سال تد 5 سال به بالا تدریس دارن حکم میزنید، ما هم چون 5 سال داشتیم اینا همون سال 90 برای ما یه حکم میزدن و من اصلا در جریان نبودم. بعد این میگفتش اینجوری شده، بعد هم میگفتن چون 90 حکم خورده سامان نسبت به قبل 90 وانه میشه و ما نمیتونیم اینا رو وارد کنیم دیگه. بعد رفتیم میشه اونای حامدی، گفت پروژه ما حامدی هم رفتیم و ایشون هم همین حرفا رو زد و دیگه به من گفتش که حالا شما مدارک تو بده. حالا قشنگی قضیه اینه، اینا سال 89 به من جایزه استاد نمونه دادن، استاد نمونه هم رسائه حکمش هم دارم. مثلا اون آقا گفت که نیست، اینا یه حکم خودتونه، یعنی حکمی که جایزه دادن و یه سکه هم دادن اون موقع خرد شد، الان هم میدادن بهتر بود. آره خودش هم مثلا من نامم برده بودم، گفتن تو سامانه ما نمیتونیم وارد چی. بعد این آقای حاملی که رئیسشون بود به من گفتش که این سامانه رو جوری طراحی کردن که از 90 به قبل ما نمیتونیم وارد بشیم. بعد این چون گفت ما تصدیق میکنیم شما بودید، ولی اینه. گفتم حالا تکلیف چی میشه؟ گفت حالا شما مدارک رو بده دیگه. منم مدارک رو حتی کپی گرفتم، در اینجا خیلی بیدرپیکره گمش میکنه. همون نامه رو بهشون دادن، گفتن هر وقت سامانه قرار بازنگری بشه، هر وقت بازنگری بشه ما این قبلی‌ها رو وارد میکنیم، بعد میتونیم حکم رسمی خارج بدیم. ولی تا قبل از اون موقع ما نمیتونیم حکم رسمی بدیم، ولی کاری هم نداریم. خب بیا درسمون رو تعطیل کن اصلا دیگه، اینکه نمیتونی که حالا یعنی اینجوری شد. حالا اگر سامانش رو اینا تا مهر چیز کردن که خب هیچی، مال ما هم رسمی میشه از سال آینده، اصول رسمی. اگر نکردن دیگه میمونه دیگه تا 4 سال دیگه، تا 4 سال دیگه. البته ایشون گفت هر وقت رسمی کردیم چیز سامانه رو چیز کردیم مالشو به روز رسانی کردیم، مال شما هم وارد میکنیم. فقط من 30 نفر اونجا پرونده داشتن، از که 30 تا اینجوری بود که مثل ما بودن. 2 سال 3 سال 4 سال حالا مال ما که میشه دیگه. این برنامه اینطوری شد فعلا. این شرح موقعه از این کار نمیدونم دیگه، اصرار نکنیم ولشون.
خیلی اصلا جواب برسن
مطالبه هم چی جواب کنه؟ خب الان شورش را بندازیم چکار کنیم؟ با حفظ نظام و چارچوب های انقلاب اسلامی و ضوابط شرعی هر کار میتونیم بکنیم و کنیم، اشکال نداره. ولی به هر حال این چیزی که به من گفتن اینجوری گفتن خنده داره، خودشون طراحی کنن. حالا اینجوری به من گفتن دیگه. آره حالا به هر حال هر وقت اگر اینا تا همین شهریور سامانش رو آپدیت کردن که خب سال آینده خارج اصول ما رسمی میشه خود به خود، اگر نکردن هر وقت کردن، اگر هم دست بهش نزنن به قول ایشون تا هیچ وقت، این فکر کنم 4 سال دیگه چیز میشه، چون سال به سال اضافه میشه 4 سال دیگه فعال میشه. این قضیه رسمی بودن هم گفتن بهتون چی؟ دیگه حالا نمیدونم چی میشه، شاید 10 روز دیگه، شاید 4 سال دیگه، هر وقت که انجام میدن. اما بحث زد یه صلوات یه رسید فقه هم بسنم بیم تمهیدیشو میگی یعنی غیر رسمیشو ببینم چی میشه. پر میشه بله. خب بذار الان زد رو شروع کنم، مقدمه هایی که تموم شد. زد بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث زد طبیعتا مثل همه بحث ها به ترتیب کفایه است، از کفایه شروع میکنیم تا بعد بریم سراغ دیگران. مرحوم آخوند تر بحث رو اینطور مطرح میکنه که آیا امر به شیء مستلزم نهی از زد هست یا مستلزم نهی از زد نیست. خب مثالی هم که همتون بلدید، مثلا آیا امر به ازاله نجاست مستلزم نهی از صلات هست یا نیست؟ اول باید مفردات این عنوان توضیح داده بشه که حالا اول از آخوند میگم بعد بقیه رو خواهیم بود. این امری که اینا میگن منظور چیه؟ نهی که میگن منظور چیه؟ مستلزم منظور چیه؟ زد منظور چیه؟ اینا تو تیتر دیگه اینا باید مشخص بشه. امری که اول میگن امر بشه منظور امر مولوی است، امر ارشادی منظور نیست، چون ثمره‌ای که بعدش مطرح میشه و مباحثی که بعد در ادامه میاد همش مال امر و نهی مولوی است، کاری به امر ارشادی نداره. اون نهی هم که بعدش میگن امر بشه مستلزم نهی، اونم نهی مولوی شرعی است. به همین جهت هم برای ثمراتی مثل فساد عبادت در صورت نهی و عدم فساد عبادت مطرح میکنن، ولی نهی ارشادی اصلا چیزی رو اضافه و کم بگید نمی کنید، فرقی بین عبادت و معامله نمی کنید. منتها باز نکته یکی هست، امر مولوی نفسی است، نهیی که میگن مولوی غیری است. یعنی آیا امر مولوی نفسی به چیزی مستلزم نهی مولوی غیری از زدش هست یا مستلزم چنین نهیی بگید نیست؟ حالا غیری هم همشون نمیگن، صاحب فصول اونم نفسی میگیره، ولی مولوی بودن همه به سمه. امر مولوی چیزی مستلزم نهی مولوی از زدش هست یا نیست؟ پس امر و نهی که تو عنوان هست مراد امر و نهیه بگید مولوی است. این یه نکته، ارشادی نیست به قرینه ثمره‌ای که بار خواهد کرد. نکته دیگری که در این عنوان هست کلمه مستلزمه، که مستلزم میگن، مقتضی میگن، یقتضی میگن. این مستلزم که میگن منظور دلالت التزامی نیست، منظور ملازمه عقلیه است. یعنی بین امر مولوی چیزی با نهی مولوی از ضد او عقلا ملازمه ای هست یا عقلا ملازمه ای نیست. شبیه بحث مقدمه واجب میمونه خب. یعنی همه میدونن که شما اگه میخوای نماز بخونی خب نمیتونی اذان رسد کنی، بخوای اذان رسد کنی نمیتونی نماز بخونی، این روشنه. بحث اینه که آیا عقلی که میفهمه حکم میکنه به ملازمه که اگر مولا امر مولوی داشت اونورم نهی مولوی خواهد داشت، یا نه صرفا یه نهی ارشادی است، مولویتی در کار نیست. پس مستلزم که میگن منظور ملازمه است، ملازمه عقلیه مد نظره. به همین جد بحث از خب تا اینجا فهمیدید اینو؟ پس مستلزمم اهم است از دلالت تطابقی مثلا عینیت، یا دلالت تضمنی مثلا جزئیت صاحب معالم، یا دلالت التزامی لفظی که نهی نقل کرده، یا حتی لازمه عقلی بیان به معنی الامر که میرزای قومی مطرح کرده، اهم از همه این است. آیا عقلا بین وجوب مولوی شیئی با حرمت مولوی ضد او ملازمه هست یا نه؟ اما از این که منشأ حکم عقل ادراک لفظی بوده باشد یا ادراک عقلی بوده باشد، یا منشأ حکم عقل دلالت تطابقی باشد، تضمنی باشد، التزامی باشد، یا اصلا دلالت لفظی نباشد، الزام و التزام عقلی بوده باشد، بس اما از این هست. این هم روشنه؟ این قضیه مقدمه واجب بود که منکرین ارشادی می شدن، این هم بسن ولی ازها خواهید دید که امام مستلزم نهی مولوی هست یا نه، سوال اینه. خب این هم از نکته دیگری که اینجا مطرحه اینه که این بحث مال مباحث الفاظ یا ملازمات عقلیه است. قبلا گفتم چه اثری داره؟ تو مقدمه واجب گفتن خب میدونم این که در چه بایی بیاد چه اثری داره برام روش بس. اگر مباحث الفاظ بشه صغریات ظهور میشه، باید با روش عرفی عقلایی بحث بشه. دقت‌های عقلیه توش راه نداره. با یه مثال نقض ابطال بگید نمیشه، ولی اگر بحث ملازمه عقلیه بشه این دقت عقلی میشه، با دقت‌های عقلی بحث میشه، با مثال نقض ابطال میشه، حجیت شو دیگه از قطع میگیره نه از ظهور. روشنه؟ خب شما بگید با توجه به مطالبی که در مقدمه واجب گفتیم ما باید این بحث رو لفظ عقلی بدونیم یا لفظی بدونیم؟ عقلی باید بدونیم با همون بحث، چون بحث از ملازمه است. شما به هر شیوه این ملازمه رو عقلا ثابت بکنی ولو ظهور نشه، ولو عرفان نفهمه، مدعا تمامه. بنابراین این بحث از مباحث ملازمات عقلیه اصول هست و بعد در ملازمات عقلیه مطرح بشه، مثلا با روش های عقلی هم باید بحث بشه نه عرفی. حله. و نکته دیگر اصولیست یا فقهی؟ خب بر اساس مقدمه واجب بگید ثمرش چیه اصولی یا فقهی؟ جواز تقلید. بعد معیار اصولی و فقهی بر اساس اول تبعیدی سال اولی که اومدی خب ما میگفتیم غیر از استنباط دیگه چی میگفتیم؟ مشترکه استنباط. آره مشترکه استنباط بیش از این بار. خب بله، خب این استنباطی یا تطبیقی؟ استنباطیه، چون فتوای مفتابه شما چی آخرش؟ فتوا چی میدی؟ نماز باطله. خب این نماز باطله آیا فرد زده؟ یعنی مغایرت بین مثلا اقتضای نهی از زد با باطلان نماز در حد کلی و فرده یا بیشتره؟ بیشتره، در حد نهی بر فساد رو باید اضافه بکنید. خب این میشه استنباطی، استنباطی هم که شد، مشترک هم که هست، اختصاص به یه باب نداره، میشه اصولی. بنابراین با مبانی که ما اول اصول اتخاذ کردیم که اگه شما هم مثل ما اتخاذ کرده باشید همین میشه، اگه غیر این اتخاذ کردید خودتون با مبنای خودتون چک کنید ببینید چی میشه. دقت میکنید؟ میشه اصولی و میشه ملازمه عقلی. چون اصولیه دیگه جواز تقلید نداره، باز اگه مثل ما قائل شده باشید، و چون ملازمه است باید با روش عقلی بحث میشه نه با ظهورات عرفی. این مطلب اول بود راجع به عنوان بحث بود و روش بحث رو که گفتم. تو این قسمت زدم تو عنوان اومده، اعم است از زد عام و زد خاص، یعنی اعم است از زد وجودی و زد ترکی. ترک هر چیزی رو میگن زد عام، وجود منافی رو میگن زد خاص. بعد چون وجود منافی خودش یکی از مصادیق ترک مأمور بهه، به ترک مأمور به میگن ضد عام. این فعل منافی که یکی از مصادیق ترک مأمور بهه به این میگن ضد خاص. دقیق میخوام بگم این مقارن ها، مقارن با اوست. حالا دیگه اینا تسامح در تعبیر. پس یه بار دیگه میگم ضد عام از ضد عام خاصه. ضد عام یعنی ترک، ترک مأمور به. ضد خاص یعنی فعل منافی مأمور به. اینا رو که بلدید. چرا به این میگن عام به اون میگن خاص؟ چون فعل منافی مأمور به یکی از مقارنات یا تسامان مصادیق ترک مأمور به، لذا به اون ترک میگن ضد عام، به این فعل منافی میگن ضد خاص. اینم راجبه. خب تو این قسمت نکته فر اختلافی هم، تنها اختلافی که من دیدم تو تیتر، فقط سر تیتر یه نکته، تو تیتر یکم تو محل بحث، تو تیتر تنها اختلافی که هست اینه که صاحب فصول میاد میگه امر مولوی، مولوی نفسی به چیزی عین نهی مولوی از ضد اوست، یعنی اون نهی رو هم نهی مولوی نفسی میگیره، داره که بقیه مولوی غیری نهی رو میگیرن. یه همچین فرقی بین فصول و بقیه هست. یعنی مثلا ناینی که تره بحث میکنه، قوانین که تره بحث میکنه، معالم، خود کفایه، مطاره، همه اون مول میگن امر مولوی شه، مثلا نهی مولوی غیری میگن. صاحب فصول میگه مولوی نفسی، حتی تو ضد عام میگه نفسی ها، تو ضد خاص نمیگه. و اونم علتش اینه که عینیت قائله، چون عینیت قائل صاحب فصول بین امر مولوی بشه با نهی مولوی از ضد عام، میگه این ور نفسی بود اون ورم نفسی. بقیه که دیگه عینیت رو قبول ندارن طبیعتا بحث رو رو همون مولوی غیری. یه تفاوت تو طرح بحث بین صاحب فصول و بقیه است، تو ضد عام من فرق میکنم نه تو ضد خاص، روشنه این؟ یه تفاوت دیگه باز تو طرح بحث هست که بله نوشته بودم بگم بهتون. یه تفاوت دیگه هم که هست، صاحب معالم این بحث رو میبره تو مباحث الفاظ، بعد هم مثلا کار مقدم واژه هم این کار میکرد، بعد میبرش تو بحث دلالات سگانه، بعد در ضد عام با دلالت تزمنی اقتضا رو قبول میکنه، در ضد خاص اقتضا رو انکار میکنه، میگه نه داره تطابقی داره، نه تزمنی نه اقتضایی. پس صاحب معالم عرفی بحث کرده، بردش تو مباحث الفاظ، بردش تو مباحث الفاظ، چرا که در ضد عام که اقتضا رو قبول میکنه دلالت تزمنی ادعا میکنه، در ضد خاص هم که اقتضا رو انکار میکنه از نبود هیچ یک از دلالت تطابقی تزمنی و التزامی نتیجه میگیره انکار این اقتضا نهی از ضد خاص را. و چون دلالت تطابقی تزمنی اقسام و دلالت لفظی هم معلوم میشه این بحث رو از مباحث الفاظ گرفته. تو مقدمه واجب معالم همینجوری بود، اونجا میره رو دلالت سگانه بحث میکنه. ولی خب با توضیحاتی که ما دادیم و خودتون هم تصدیق کردید معلوم شد این بحث اصولی هست و جایگاه بحثش هم ملازمات عقلی است. در نتیجه باید رو هر عقل قطعی بحث بشه و محدود به دلالت سگانه بگید نخواهد بود. یعنی صرف ما هم اقتضا رو قائل نیستیم، نه در ضد عام نه در ضد خاص، ولی این استدلال که چون دلالت سگانه در ضد خاص منتفی است، نه تطابقی داره نه تزمنی نه التزامی، پس نهی مولوی غیر در ضد خاص منتفیه، این استدلال غلط و نابجایی است و ما نمیتونیم این را بپذیریم. معلومه؟ این هم راجع به این بحث.
اما توی بحث مثلا یه عده بر اساس دیوارات و اینجا نمیشه
واتانو اگر یادتون باشه سوال آقا رو فهمیدید؟ سوال ایشون این بود که وقتی صاحب معالم اینو لفظی بحث کرده و با دلالت سلاس بحث کرده، شما میایید عقلی بحث میکنید میگید ملازم است. خب شما عقلی میخواید بحث کن بحث کن، اون لفظی میخواد بحث میکنه بحث میکنه، این شما نمیتونید اون رو متهم کنید که چرا اینجوری بحث میکنه. روشنه؟ خب ما اینو تو مقدمه واجبه همین مشکل رو داشتیم، آیه قائل یه جور حل میکرد ما یه جور دیگه، ما چجوری حل میکردیم؟ یکی این بود باریکلا، دوم تو اول مقدمه واجبه این بحث بود که صاحب معالم لفظی بحث میکنه، شما یا آخون ملازمه و عقلی بحث میکنی. خب حالا چکار؟ یعنی هر دو ممکنه یا یکی؟ اگر یکی کدام راه چجوری تشکیل میشه؟ ما اونجا حق رو به آخوند میدادیم، اینجا میگیم عقلی باز، بعد دوتا راه میگفتیم، یکی قدما چگونه بحث کردن، یکی این بود، دوم یه حرفی آخوند میزد که آقای قانی و شهید سر قبول نداشتن. آخوند میگو بحث عقلی میره مال مقام ثبوت، بحث لفظی میره تو مقام اثبات، و جایی که چیزی جای بحث ثبوتی بگید داشته باشه نوبت به بحث اثباتی نمیرسه. بنابراین اگر ما بتوانیم عقلی بحث کنیم از امکان و استحاله، تا وضعیت این مشخص نشه بحث از ذات سگانه بی خوده. چرا؟ چون ممکنه شما ذات سگانه رو بگی هست، ولی من عقلم بیام به شما بگم لغوه، کما که تو مقدمه واجبه این کار کردیم، اینجا این کار خواهیم کرد، بگم لغوه اینجا ولو ذات سگانه هست، شما باید اون ذات سگانه رو تعویل ببرید، بگید این بخوره به ارشادی مثلا، تعویل ببرید. چون وقتی عقلا یه چیزی محال شد ثبوتا ایراد پیدا کرد، نوبت به مباحث ظهور نمیرسه. اینو آخوندم تو مقدمه واجب میگفت آقای قانی دوتا کار میکرد، یکی که تو عبارت یه وری میرفت این علت به اون ثم الظاهر نخوره که بعد آخوند برای اون استدلال کرده باشه، یکی این بود. بعد دوم میگه حالا اگرم آخوند میگه من قبول نمیکنم، حرف شهید صدر رو میزن که اگر عرف یه چیزی رو قبول کرد دیگه استحاله عقلی اهمیت نداره، که ما خب حرفای رو قبول نداشتیم و میگفتیم عقل اگر محال بدونه نوبت به فهم عرفی بگید، نمیرسه. و حالا اون دعوا اونجا که عرف چه عرفی است و عرف الان هست و یا عرف زمان صدور است و این بحثایی که اونجا بود، روشن شد؟ پس وقتی بحث ثبوتی و عقلی جا داشت، نوبت به بحث اثباتی نمیرسد. کی؟ خب اشتباه میکنم، من اونجا گفتم الان دوباره گفتم بحث عقلی با دقت عقلی بحث میشه، دقت عقلی زیغتر از دقت عرفی، یعنی دقت های رو عقل میده، یه احتمالات رو میده که عرف به اون احتمالات اعتنا نمی کنه، وقتی بحث رو تو ملازمه عقلیه باید این دقت های عقلی رعایت میشه، در که اگر بحث بره تو فهم عرفی و ظهور باید با دقت عرفی و تسامحات عرفیه بحث بشه، اینجا جای اون تسامحات نیست. این یه نکته. نکته دوم، وقتی بحث میشه عقلی با یه مثال نقض ابطال میشه، چون عقل عقل برهانی است نه عقل جدلی و شعری و مقالتی و قول زندیه، و اون با یه مثال نقض ابطال میشه. ولی اگه بحث بره تو بحث ظهورات و عرفی با یه مثال ابطال نمیشه، مگه به حدی برسه که تخصیص اکثر بشه که مستهجن بشه. لذا اونجا اگر یادتون باشه من اینو گفتم، اول اصول هم اینو گفتم، اونجا هم تو مقدمه واجب گفتم این فرمایش مرحوم آستابالحسن اصفهانی را که اصول از روش واحد پیروی نمی کنه و کشکولی نه، یعنی هر دبیلی، یعنی هر بخشیش یه روش بحث داره، مباحث الفاظش یه مدل باید بحث بشه، مباحث عقلیش یه مدل دیگه باید بحث بشه. و لذا اونجا گفتم بیز ذاتی که شهید صدر میگه یا سنخ ذاتی که امام گفته، اینها رو ما هیچ کدوم نمیتونیم بپذیریم، یادتونه اونجا گفتم. و حرف درست همون حرف آستابالحسنه که مباحث الفاظش عرفی هست، مباحث عقلیش عقلی هست. تازه تو اصول اولیه که میرسید، اصول عقلیه رو باید با دقت عقلی بحث کنیم، اصول نقلی رو باید با ظهور و عرفی از روایت بحث کنیم، تا این حد چیز میشن در هم تنیده میشن. بله، و ما قائلیم بله، اصلا کل اصول رو جواب پیدا میکنه، یکیش هم اینه. یه مثال باید بزنم، مثال روز. روایاتی هست در نفی حکومت در عصر غیبت، حکومت غیر معصوم، نفی قیام، شاید زیاد 15-16 تا هست. یه سری روایات هم داریم در لزوم مقابله با طاغوت و ستمگر و اینها. خب اینجا چیکار باید کرد؟ حالا یه بحث سندی دارن نمیخوام بحث کنم، بحث های دلالی دارن اونها هم نمیخوام بحث کنم، اون دیکهش که به اینجا میخوره. بعضی ها گفتن اون روایات مال نفی قیام میاد مخصص روایات مبارزه با طاغوت میشه، یعنی شما با طاغوت همراهی نکن خب، ولی قیام هم نکن، حکومت هم به دست نگیر، فقط یعنی با حکومت طاغوت همراهی نکن ولی علیه او قیام هم نکن تا ظهور حضرت حجت، اینطور گفته. گذشته از اینکه اون روایات تک تک میخوام مثال برای این بحث خود بگم به اصطلاح بحث داره و فلان اینها بماند، از همه این حرفا که بعد سرد دلایی دارن، مثلا روایاتی که در بحث نفی قیام هست اینو دقت کنید، مال قیام مسلحانه، بعضشون کلمه به سیف دارن، بعضی کلمه رایت دارن. رایت هم پرچم میدان جنگ رو که میگرفتن بودن رایت. ازا صاحب وسائل تیتری که میزنه برای همین روایات تو وسائل تیتر میزنه منع خروج قیام به سیف، قیام مسلحانه، و قیام غیر مسلحانه مثل انقلاب ایران قیام غیر مسلحانه بود دیگه، امام قیام مسلحانه کرد. اصلا اینا رو دربر نمیگیر. حالا غیر از این بحثا، این که بیاید شما بگید اونا مقید اطلاق این میشن یا مخصص میشن غلطه. چرا؟ خوب دقت کن، روایات نفی روایات مرزای طاغوت که عامه علت داره، علت داره. روایات نفی قیام علت نداره. علت که داشته باشن، چون علت عقلی میشه دیگه، اقوا میشه. اقوا که شد، نه تنها دیگه اونا ازهر نیستن که اینها رو تخصیص بزنن، بلکه بر فرض تمامیت سند و دلالت به قرینه اینها باید اون روایات معنا بشن. یعنی بگیم اون جایی که امام اومده معنا کرده بر فرض تمامیت سند و دلالت و همه اون مباحث و نمیدونم مسلحان و فلان و اینها، مال جایی بوده که این قیام به نفی طاغوت منجر نمیشده. مثلا منصور اون که بود خراسانی، ابو مسلم خراسانی، طاغوتی رو به نام بنی امیه کنار زد، طاغوت دیگری رو به نام بنی العباس آورد. خب حضرت میده به نفی طاغوت منجر نمیشه، من میکنه یه خودتون رو به کشتن ندید، یا میدونه این قیام به نتیجه نمیرسه، به نفی طاغوت نمیرسه. به قرینه این روایت علت دار که آمن، بعد اون ور معنا بشه. اینه واسه چیه؟ واسه اینکه ما میگیم هر جا قضیه به صورت عقل قطعی، حالا چه مستقلات مثل همینجا، چه غیر مستقلات مثل اون مثال حکومت حل بشه، نوبت به زورات عرفی نمیرسه. یا باز یه نمونه دیگه بگم از همین مبنی، حالا زدیم به انقلاب، یا یه نمونه انقلابی دیگه. مرحوم امام شنیدید که میگه اگر ده تا چیه، حالا عددش یادم نیست، صدها روایت صحیح و سندم در نفی حاکمیت بیاد، باید تعویل بره. چرا؟ چون امام معتقده با عقل قطعی، حالا از باب نمیدونم مقدمیت اقربیت فلان، حالا بمانه، از با دلایل عقلی لزوم حکومت در عصر غیبت در فرض امکان ثابت میشه. وقتی ثابت شد میشه عقل قطعی. اینجا روایت هم بیاد، هر چند تا هم بیاد، باید ظهورش تعویل بره. اینا هم واسه اینکه ما مقام ثبوت رو بگید مقدم میکنید. بله، اینکه شما میگید در فقه هم بیاد، بله میاد. اصلا اصولی که به فقه نه به درد نمیخوره، اصول میخواد چیکارش کنی؟ میخواد بذاری تو تاخشه تماشاش کنی؟ اصول قرار قواعد استنباطی باشه که بیاد تو فقه و علوم اسلامی استفاده بشه. حالا شد چه خونه؟ اینم مثالش. بله، حالا ایاد اینم اینطور میشه. اینا رو تو مقدمه واجب گفته بودم، اینجا هم تکرار میشه. خب این بحثا چون مدارس بعدی هم چیز اضافه اینه، همینه. یعنی اونا رو هم حالا میخونید بعدم، اونا هم همینا رو گفتن. نهایت صاحب فصول یه ادعای عینیت داره که بر اساس اون مولویه بگید نفسی بگیره، و یکی هم صاحب معالم چون دلالت تزمونی و لفظی بگیره، که تو مدارس خمسه بعدی هم هیچ که حرف صاحب معالم و صاحب فصول رو قبول نکرده. لذا اینجا به همین کفایه اکتفا میکنیم، فردا بریم سراغ دلیل مقدمیت. یه نکته هم اونم تکمیل کنم، گفتم جایی که دوران میشه دو تا راه هست تو مقدمه واجب. گفتم یک راه این بود که کلن ثبوتی عقلی، حتی عقل برهانی بر اثباتی لفظی مقدمه. راه دوم برخورد قدما بود، بحث زد بحث جدیدی نیست. تو عده شیخ طوسی هم اومده و اونها هم محدود به دلالت سگانه بحث نکردن. در نتیجه بازم از ملازمه گرفتن و محدود به دلالت لفظی نگرفتن از این راه هم ثابت میشه، همونطور که تو مقدمه واجب استفاده میشه. فردا میریم سراغ دلیل مقدمیت. دلیل مقدمیت رو از مرحوم آخوند میخونیم، بعد که کفایه تمام شد مرحوم نائینی فواید الاصول بحثای راجع به دلیل مقدمیت داره، بعدش نائینی. این قسمت دیگه از مدارس وجود چیز جدایی ندارن، همین هست. ف فردا کفایه مقدمیت، بعد نائینه مقدمیت. والحمد لله رب العالمین. صلوات الله علیه و آله. همین از اصول شروع میشه. در اصول شما باید تراکم اصول رو بگید.
نمیشه دیگه اتفاق فرمایید شما. این کلاً بخواد یه رویه تو فقه بره. اگه قرار
نه بر اساس مبنا تو اصول. اگر شما تراکم اصول رو کلاً پذیرفتی کلاً تو فقه جواب میده. اگر تراکم اصول رو کلاً قبول نکردی کلاً کنار میذاری. اگه مثلا ما تراکم اصول رو با یه شرایطی قبول کردی، جاهایی که در فقه اون شرایطش هست اجرا میکنی، جایی که شرایطش نیست اجرا نمیکنی. بنابراین این هم دوباره ریشش تو خود اصوله.
عرضم اینه که الان مثلا خیلی تو فقه این مطمئن نمی کنم که مثلا هر باب برای خودش یه روش استنباطی داره.
نه این غلطه، هر باب یه روش استنباطی داره.
هر باب نه، مثلا هم همه همش یکی نیست. منظور اینه
این تو اصول معلوم میشه. تو اصول باید بگی چیکار میخوای بکنی. اگر مثلا ما تو منات مثلا ما بگیم منات در امضایی میشه در تاسیس میشه، طبعا تو ابواب امضایی برسه مثل معاملات منات و دخالت میدیم، تو تاسیسی ها برسیم مثل سلات دخالت میدیم. این مال خود سلات و اینا سیشش تو اصول دیگه. همه تو اصول همه اینا مشخص میشه. حتی همون تفاوت های ابواب هم ریشش تو اصول دوباره.
تو این فقه رو زمان میدیشی؟ این روکتی که آقای فرنیان گفت درست اینکه من حساسات حفاظ کنن از وقتی شما میگرفته میشه دیگه میره که الان چند سال
رو زیاد جوان شما درست سرتون شروع میشه.
ما الان برای من با شبقدر رو تو اتفاقی علی کریمی رو دیدم.
خب
بعدش خیلی بنده خدا درگیر شده و اینا خیلی ناراحت بود که نمیتونه بیاد این سر یه رسینه.
چطوره احوال از میپرسه؟
من فعالیت
هایی هم تهران بودش
طلبه که بیکار نیمونه
تهران مونده تا بعد صحبت کردیم همین مطرح شده که گفتن کاش که حاج آقا مثلا فقهتون رو
چطور
تا دیگه ببینیم نه
مسجد
گرفته؟ نه مسجد نگرفته تهران فعلا من خدا دیر و گور خورده نمیتونه بیا